میدونید و موفق میدونید آقای دکتر؟
ببینید عرض کنم بودو، همونطوری که فرمودن و صحبت شد، فیلسوف بزرگ مرحوم بوعلی سینا پایبند به مرزها و قواعد بود. در ورودش در تفسیر هم ایشون به همون شیوه عقلی و استدلال عقلی فلسفی، نه استدلال های ذوقی. ببینید اونهایی که مثلا تفاسیری که مبتنی بر اصلا بود برداشت های ذوقی و که حالا عرفانی و اینها هم گاهی ازش نام میبرن، اونها یه بحثه. یه بحث هم اینه که با توجه به اصول عقلی که پایبند بهش هستن وارد مباحث دینی هم میشن، گاهی هم نمیتونن مطابق ارز کنم به حضورتون اون قواعد عقلی و فلسفی خودشون اونی که در دین هست تطبیق بکنن و تایید بکنن. همطور که در بحث معاد آقای دکتر هم فرمودن و معروف هم هست که در معاد جسمانی مرحوم بوعلی سینا اساس فلسفیش را نتونسته ثابت بکنه به لحاظ عقلی، ولی پذیرفته به لحاظ ابتناع بر ارز کنم بزرگ استدلال های نبوتی. و اما و عرض کنم به حضور مبارکتون این که مثلا معروف هست که مرحوم مثلا ابو سعید در رابطه با بوعلی سینا که دیداری باش داشت،
ابو سعید ابوالخیر،
ابو سعید ابوالخیر، ایشون گفته بود که هر کجایی که من مثلا رفتم اون نابینا هم با عصاش اومد. به این معنا که سعی مرحوم بوعلی سینا بر این بود که تمام مرزهای از هم بوضوع متافیزیک را و عالم غیر محسوس هم را با روش های عقلی خودش بشکافت و در نوردد و ببیند. همونطوری که فرمودن در اشارات هم نعمت مربوط به مقامات العارفینش واقعا به همین سبک رفت، چلو این گونه نبود که مثلا حالا من نمیخوام تخته بکنم روش هایی که مبتنی بر مثلا برداشت های ذوقی عرفانی هست، اصلا در صدد این نیستم چون اون جای دیگه باید بحث بشه، ولی این گونه نیست که مثلا در هر مقامی یه آیهی بخونه دوباره یه بحث دیگه یه خورده از هم نقلی کار کنه، یه خورده عقلی کار کنه، یه خورده ذوقی کار کنه. تا این بوعلی سینا در تفسیرش هم همین گونه است، هم در از هم به حضور تفسیرشون از آیات معاد که حالا هر کجایی که نتونستن خب اینها ابتنا کردن بر صادق فرمایش صادق مصدق و اون هم یک نحوه برداشت عقلی و استدلال عقلی هست در حوزه. البته این تفاصیل همونطوری که فرمودن این گونه هم هست، یعنی دقیق نمیشه گفت که مثلا مرحوم بوعلی سینا تفسیر این سوره رو نوشتن اون سوره نوشتن، ولی خب اینکه در بعضی کتاب هاشون لااقل اشاره به مباحثی شده در حوزه های مثل معاد و مثل لم یلد ولم یولد و اینها که فرمودید و عرض کنم به حضور تو اونجا هم همین هست. و ایشون این که صادقانه با حالا این تعبیر من هست، نمیخوام واقعا یه اصلا به حضورتون اصلی به فرمان رفتار مرحوم بوعلی سینا درست بکنم که دیگران نداشته باشن، ولی ایشون به اعتقاد برخی از متخصصین حوزه مثلا فلسفه و دین، یعنی هم فلسفه هم شریعت، مرحوم بوعلی سینا صادقانه با فلسفه اصلا مواجه شد و از پایبندی نشون داد که همون اصول فلسفی مبتنی بر مثلا فلسفه مشائی بود با حالا اصطلاحات دینی هم که درش آورد و صادقانه با متون دینی و وحیانی هم روبرو شد که از من بزرگتون ما هر کجایی که تونستیم مثلا سمد با روش عقلی واقعا بفهمیم که راحت میشه فهمیدیم، ولی هر کجایی که نتونست بفهمیم این مرزها رو رعایت میکنیم و میگیم عقل ما تا اینجا کفاف میده. ولی ایشون یه شخصیتی بود که اون مرزهایی که سادگی با از هم قابل در نوردیدن نبود در حوزه های عرفانی هم با روش عقلی استدلالی خودش پیمود و رفت که در اشاراتشون لااقل در 3-4 نمط آخرش کاملا واضح.
پس تا اینجای فرمایش حضرت عالی این نتیجه رو میشه گرفت که اگرچه ابن سینا ممکنه روش خاصی رو در تفسیر و در مواجهه با دین داشته، اما این به معنای نیست که منافاتی داره با اونهایی که مثلا این روش رو طی نکردن، بلکه این روش یک فیلسوفه و تناقضی هم نداره. درست آقای دکتر؟
بله. حالا ببینید، مثلا ما اگر به تفسیر رشیدالدین میهودی مراجعه کنیم، به تفاصیلی که عرض کنم به حضور مرحوم ملا صدرا دارد مراجعه بکنیم، و تفاصیلی که مثلا مرحوم فیض نوشتن و اونایی که یه روش های ذوقی عرفانی داشتن و اونام را به کار گرفتن مراجعه بکنیم، مثل کل همون چیزهایی که مثلا اونایی ابن عربی نوشتن، در میابیم که عرض کنم به حضورتون مرحوم بو علی سینا التقاطی در مواجهه با مثلا متون وحیانی و تفسیر و برداشتش از قرآن نداشت، فقط پایبندی به یه روش استدلالی خودش بود. هر کجایی هم که این روش ناکار آمد بود، ابایی نداشت از این که چنین بیان بکنه. حالا مصداق مشهورش همون بحث مواد جسمانی.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید. ما ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد رسول آهنگران. آقای دکتر عرض سلام دارم و شب عزت عالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب عالی و بزرگوارانی که فاضل می‌فرمایند.
ممنون هستم.
سلام علیکم آقای
دکتر. آقای دکتر آهنگران، استاد محترم دانشگاه تهران، به جمع ما پیوستن. و آقای دکتر یه باب گفتگو با شنوندگان باز بفرمایید، خدمتتون باشیم.
بله، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیزی که در این موقع از شب علاقه‌مندانه پای بحثی که در حال ممکنه برای معمول افراد خستگی آور باشه، و این نشان از کمال شنوندگان عزیزی است که در این ساعت پایانی شب به یک برنامه علمی قرآنی توجه میکنند و جای تقدیر و جای تشکر داره. و
متشکرم آقای دکتر. ما دو کارشناس محترم رو در این گفتگو داریم، جناب آقای دکتر قیومی زاده هستن و جناب آقای دکتر بلند قامت پور، و در خدمت حضرت عالی هم هستیم. گفتگوی ما رو احتمالاً بخشش رو شاید شنیدید. ما درباره شخصیتی مثل ابن سینا که شناخته شده است هم در فلسفه، هم در طب و هم در عرفان، و میخوایم در واقع یک نگاهی ابتدا به این شخصیت بپردازیم و بعد ببینیم که ایشون با کدام روش و با کدام بینش و با کدام منطق و فلسفه به دین پرداخته، حالا مباحث فلسفی یا مباحث محض عرفانی یا مسائل ابعاد دیگر این شخصیت در این گفتگو خیلی مد نظر ما نیست، بلکه میخوایم ببینیم این شخصیت بزرگ فلسفی در حکمت مشیا چطور به دین پرداخته، خصوصا وقتی به آیات قرآن میرسه از چه روشی استفاده میکنه و چقدر اون نظام فلسفی و منطقی و عرفانی ایشون در تفسیر و در مواجهه با آیات تأثیر گذار بوده. اگر جناب عالی دیدگاه خودتون رو بفرمایید تا بعد پرسش دیگری هم مطرح خواهیم کرد.
بله، از حضورتون که در این ارتباط استفاده کردم البته در چند دقیقه از صحبت بزرگوارانی که مهمان این برنامه هستند و در 3 دقایق کوتاهی استفاده کردم. در پاسخ به فرمایش جناب عالی باید عرض بکنم که اینجا باید به 3 در واقع تأثیر مباحث فلسفی ابتدا باید اجازه بفرمایید اشاره بکنم،
بفهمید،
تا بعد دیدگاه در واقع روش جناب ابن سینا رو عرض بکنم.
بله، بفهم.
خب، استفاده از مقدمات فلسفی به 3 شکل ممکنه و 3 نحوه تاثیرگذاری رو داره. یک نحوه در واقع تاثیرگذاری یا استفاده از مقدمات فلسفی به این صورت هست که ما از مقدمات فلسفی استفاده بکنیم برای اینکه ظاهر یک آیه ای رو، اونچه که مثلا قرآن کریم مطلبی رو بیان میکنه، این رو ما که ما طبیعتاً باید متعبد باشیم به این کلام الهی، ما ممکن است فلسفه استفاده بکنیم و بخواهیم اون آیه ای که در بردارنده در واقع استدلال نیست مستدلش کنیم، یعنی اون در واقع پذیرشی که مخاطب اون آیه باید براش به وجود بیاد اون جنبه رو تقویت بکنیم. مثلا خدای متعال فرماید که مثلا در قرآن که مثلا فاطر آسمان و زمین، خالق آسمان و زمین خداوند متعال است. آیات متعددی در این مطلب دلالت داره که خداوند خالق آسمان و زمین و خب ما ممکن از مقدمات فلسفی استفاده بکنیم و این در واقع مطالبی که قرآن بیان میکنه و حسب ظاهر استدلالی هم به همراهش نیست، اینها رو ما مستدل بکنیم برای اینکه تأثیرگذاری و باور این مطالب در ذهن مخاطبین رو در واقع تقویت بکنیم. خب این یک تأثیرگذاری فلسفه. یک تأثیرگذاری دیگر مقدمات فلسفی به این صورت هست که ما بیاییم مطالبی رو از قرآن استفاده بکنیم که این مقدمه فلسفی یا این به اصطلاح البته فلسفی یعنی مقدمه عقلی، این مقدمه عقلی قرینه‌ای بشود که ما به اون معنای دقیق که مد نظر هست با این در واقع مقدمه عقلی به درستی به اون مطلب پی ببریم. من یه مثال خیلی مختصری عرض بکنم. عرض فرمایید که در برخی آیات مبارکه داریم که خلاصه اگر مثلا خدایی غیر از این خدا باشه باعث می شود که لفسدتا، اگر
لوکان آلهتا
لوکان لفسدتا دقیقا. این اگر ما بدون مقدمات عقلی معنا کنیم به ظاهر در واقع بدون این توجه در واقع توجه به مقدمات عقلی، خب لفسدت ها رو ممکنه معنا بکنیم که خب باعث فساد میشه از این جهت که دوتا خدا اختلاف میکنن و این اختلاف باعث در واقع فساد و اینها میشه. خب این طبیعتا اگر به این مقدمات عقلی توجه نکنیم خب این آیه ممکنه مورد این اشکال، این معنا ممکنه مورد این اشکال قرار بگیره. دو تا اگر فرض اینه که دو تاشون خدا هستن، دو تا خدا که معنا نداره که اینا هر دو حکیمن، خب معنا نداره که دو تا خدا با هم اختلاف بکنن تا باعث فساد بشه. خب این رو باید با مقدمات
یعنی اصل وجودش منتفیه.
دقیقاً. خب ما با جوری معنا کنیم که لفظت ها رو اینجا خدمت شما شد که باید با دقت معنا بکنیم که این لوکان فیه ما آله این دوتا خدایی چجوری اون فساد و بطلت هاست که در طلب یک فساد این معنا هم لغویین ذکر کردن که فساد رو معنی بطلان کنم تا قدر پرانده در بکنم. در این جهت هم باید کاملا ظاهر آیه رو جهر کرد که نهاتی فرمایین این رو کاملا خب با این با تحفظ بر ظهور حالا ما این در واقع با کمک مقدمات عقلی اینجوری معنا کنیم که اگر مثلا دو تا خدا بود اصلا لبتر اتا توارد در واقع علتین بخواد بر معلول واحد، یعنی بخواد در واقع دو تا علت بخواد یک معلول رو به وجود بیاره این قابل تحقق نیست. نمیدی فرمایید یعنی معلول محقق نمیشود. خب این بیان اون در واقع اشکال اون معنای اول رو برطرف میکنه و با ظاهرم انطباق داره و کاملا در واقع معناییست که در واقع حتی با آیات مبارکه دیگه هم سازگاری خواهد داشت. خب این استفاده در واقع دومیست از مقدمات فلسفی که حالا در کلام بوعلی من اشاره بکنم. در این جهت جناب بوعلی مثلا فرض کنید که در آیه در سوره مبارکه توحید اگر بله سوره مبارکه توحید تو سوره مبارکه توحید میفهمد که قل هو الله احد بله الله الصمد قل هو الله احد. حالا اون کلمه احد رو اونجا جناب بوعلی تعبیری دارن که اگر خداوند متعال خودش رو متصف کرده به احد، در بیان احد دو تا فایده نهفته. فایده اولش اینه که خب تعریف در اینجا خدا برای خودش یک تعریفی آورده. خب این تعریف خب تو فلسفه، البته این رو بیان خودم رو عرض میکنم، خب تو فلسفه همیشه میگن تعریف للماهیه و بالماهیه، یعنی ما به وسیله بیان ماهیت خاص تعریف میکنیم. خب این ولی اینجا اشاره میکنه جناب بوعلی به قاعده دیگری در فلسفه، در فلسفه اصلیش در حکمت تعبیرش اینه که تعریف البساطه باللوازم القریبه بالکمال که تعریف المرکبات بالمقدمات. اونجا اون اموری که در واقع از اموری هستن که ماهیت به معنای حد و شی، اون در واقع اموری که یعنی ممکنات، اینها رو ما تعریف میکنیم به چیز، به ذکر مقدمات. اما در مورد چیزهایی که فقط البته انحصار داره در ذات مقدس باری تعالی، که هیچ در واقع مقدمی به معنای در واقع ماهیت به معنای حد شی ندارد که بخواد مقدم داشته باشه، اینجا تعریف به لوازم بیان در واقع صورتی. و پس اینجا اگر خداوند متعال میفرماید قل هو الله احد، این احد چرا احد رو آورده؟ در واقع تعریف کرده خدای متعال. یکی از تعریف هاش اینه که این خدا یکی از ویژگی هایی که از اوصافش این است که احد است. و این احد بودن که لازمه بیانه به عنوان در واقع معرف ذات، معرفی که البته از جنس مقدمی برای مرکبات، از مقدمات برای تعریف کمک می‌گیرد، اما از برای تعریف بصائر از به اصطلاح لوازم قریبه بالکمال تعریف بوعلینه،
یعنی از جنس اعداد نیست، از جنس وجود مطلق باید بگیریم.
احسن. اون وجود ما تعریفش رو بر اساس مقوم نمیاریم، نه که مقومی ندارد، بسیط است. خب ببینید این هیچ در واقع منافاتی هم با ظاهر آیه نداره، نکته قابل توجهیه که چرا احد، چرا پس در واقع چه مطلب دقیقی در اینجا نهفته است که این شبهه رو هم جواب میده که بعضی ها خیال میکنن که خدا قابل تعریف نیست.
بله.
قابل شناسایی نیست، نه کاملا اون مفهوم رو میشه با لوازمی که به تعبیر بوعلی لوازم بیان یا تعبیر دیگه‌اش که لوازم قریبه فی الکمال، پس خدا رو، خداوند متعال رو میشود با لوازم بیان یا با لوازم قریبه فی الکمال شرکت معرفی کرد. ببینید این مطلب رو دقیق بیان میکنه، خیلی خوب و هیچ تنافیی هم با ظهور آیه ندارد. تنافی فرمایید.
بله.
این در واقع نقش دوم مقدمات فلسفی. پس نقش دوم میخواستم عرض بکنم اینه که ما از مقدمات فلسفی استفاده بکنیم یا از مقدمات عقلی استفاده بکنیم برای تفسیر یک آیه مبارکه، هم به نحوی که هم با ظاهر آیه مبارکه، با ظاهر اون متن دینی در هماهنگی
هم باشه،
هم برای باطنش رو هم برای ما چکار کنه، کشف بکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر.
بله،
با ما همراه باشید، مجدد خدمتتون خواهیم.
در خدمت هم در باشید. Thank you.
خب آقای دکتر بلند قامت پور، من میخوام یک مقدمه باز بکنم در روش ابن سینا که ایشون چطور تطبیق رو رعایت میکنه که هم از یک جهت به باطن قرآن یا باطن دین اشاره میکنه بر اساس همون روش فلسفی، هم چقدر اون مسائل فلسفی رو در این تطبیق رعایت میکنه، یعنی این دوتا معنا رو چطور تطبیق میده. خیلی ظریفه، من خیلی کوتاه فقط عرض میکنم، ولی دوست دارم که شما این هنر ابن سینا رو در اینجا، چون حضرت علم یه اشاره کوتاه داشتی که این نوع تفسیر تعلق داره به شخصیت
اون آیه نور بالاخره.
بله، خصوصا آیه نور، من هم مستاقم همین آیه نور هست الان. خب ایشون یه تعریف از عقل حیولانی داره، میگه عقل حیولانی عقلی است که تاریکه ولی استعداد داره که نور بپذیره. میگه مشکاتی که در آیه نور آمده، این مشکات هم تاریکه ولی قابلیت داره نور بپذیره. یا در عقل بالملکه میگه عقل بالملکه به مرحله از درک معقولات اولیه رسیده ولی به راحتی میتونه پذیرای معقولات ثانوی بشه.
بدیهیات رو فهمیده ولی نظریات
رو. دقیقاً. بعد میگه زجاجی که در این آیه آمده، این زجاج هم شفافه و چون شفافه نور رو بهتر میتونه بپذیره. یا در حوزه عقل بالفعل، نظر ابن سینا اینه که مصباح رو میگیره عقل بالفعل با این معنا که مصباح بدون اون که نوری از جایی بگیره خودش نور داره و میخواد بگه عقل بالفعل فعال فعلیت داره و خودش نور هست و دیگه نوری نمیگیره. یا در نورون علا نور، در همین آیه نور، این رو به عقل مصطفی تشبیه میکنه و میگه که
بالفعل محسوده.
بله، مسئله اینه که میخواد از این جهت نگاه کنه، چون مفسرین دیگه این مفاهیم رو یه طور دیگه معنی کردن.
بله.
یعنی لزوماً این کارو نکردن، ولی ایشون با اون روش فلسفی، با اون روی کرده فلسفی آمدن اون مبانی فلسفی که تو مراتب عالم، مراتب هستی داره، اینو آمده با آیات تطبیق داده که وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم هیچ نوع تناقضی نمیشه دید. بله. گرچه متفاوت از تفاسیر دیگه است. خب تو قرآن ما خیلی مفاهیم داریم آقای دکتر که شاید برای خوانندگان قرآن معنای روشنی نداشته باشه که عقل چیه، نور چیه مثلا اینها، و این شاید ابن سینا اینو خیلی قوی تونسته از عهده این کار بر بیاد. اینو اهمیت این کار خواستم شما بیان بفرمایید.
ببینید، یکی از بحث‌های بسیار مهم امروزه که ما از روش ابن سینا میتونیم استفاده بکنیم برای امروزه روزمون،
بله،
مسئله تعارض علم و دین و از اون طرف مسئله تعارض عقل و دینه.
درست.
که در مسیحیت و در اروپا یک وقتی دین حاکم بود و هر حرفی که برخلاف تفسیر رسمی کلیسا زده می شد کفر و الحاد شمرده می شد و دیگه اون دادگاه تفتیش عقاید که دیگه در آخر دوران قرون وسطا اتفاق افتاد مصداق بارزش اومد جلوتر، کلن دین به کنار گذاشته شد و صرفاً گفتن ماییم و عقلمون و علممون و دین کلن به کنار گذاشته شد. وقتی که دیدن که خب دین رو که کنار میذاریم مسئله بیمعنایی و عدم معنای زندگی و پوچی مطرح شد، اومدن به خیال خودشون وفاق انجام بدن. حالا راه‌های مختلفی که رفتن، یکیشون این بود که زبان دین زبان واقع نما نیست، زبان نمادینه و اگر علم و عقل داره درباره چیزی صحبت میکنه، درباره واقع داره صحبت میکنه، اما دین درباره واقع صحبت نمیکنه. دین میخواد پند اخلاقی بده، تمثیل داره استفاده میکنه ولی واقعی نمیگه. اگر از قابیل و قابیل داره صحبت میکنه، نه آدمی بوده و نه حوایی و نه قابیلی و نه حابیلی، و میخواد بگه هرس نداشته باشید، حسد نداشته باشید، داستان گفته، شبیه خیلی از داستانهای گلستان و بوستان. گلستان و بوستان، بلخص بوستان، یه دوره اخلاق عملیه. اما واقعا وقتی که سعدی مثلا داره میگه به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیش امیر، عمر گران مایه در این صرف شد، اون دوتا برادری که بیان میکنه، واقعا دوتا برادر بودن، یا این رو به زبان داستان و تمثیل میخواد اون نکته رو بگه. خب تو غرب این اتفاق افتاد که بین دین و عقل و علم مرزی گذاشتن که اینا هیچ کدوم وارد اون حیطه نمیتونه بشه. دین شد فقط برای روی سجاده، برای داخل کلیسا،
تجربه شخصی
و تجربه شخصی. اما ابن سینا اینو نمیگه، میگه ما واقعیت یه دونه داریم، یعنی واقع یکیه و ابزارهای مختلفی داریم برای شناخت واقع و خبر از واقع. هم عقل داره خبر از واقع میده و به ما واقع رو میشناساند، دین هم پیام خدای این عالمه برای این که این عالم چگونه است و چه کار باید کرد در این عالم. بنابراین هر دوتا وقتی که دارن درباره واقعیات صحبت میکنن دارن از امر واحد صحبت میکنن. خب حالا اگر هر دوتا دارن درباره امر واحد صحبت میکنن، اگر هر دوتا به یک مسئله رسیدن که خب دعوایی نیست، دوتا یک مسئله واحد رو تایید کردن، اما اگر بین یافته های اینها تعارض رخ داد، باید بیایم سراغ مبادی معرفت شناسی، ببینیم کدوم مبتنیه بر یقینه، کدوم مبتنیه بر قطعه و کدوم مبتنیه بر ظنه. قطعی رو بگیریم و ظنی رو با چی تفسیر بکنیم؟ با قطعی. حالا اگر آن چیزی که قطعی بود عقل بود، عقل وقتی که ابن سینا اون برهان صدیقین خودشو داره اقامه میکنه از راه امکان و وجوب، واجبه به ذات محدودیت نداره، چون محدودیت نداره جسم هم نداره، جسم نیست، چون جسم نداره اجزای جسمانی و صفات جسمانی هم نداره. خب وقتی که اینو میگه، خب این طریق رو خیلی از مفسرین هم رفتن جلو، وقتی که میگه ید الله مغلوله غلت ایدیهم ولی یداه مبسوطتان، وقتی که بحث ید الله میگه، تازه در آیات قرآن یه بل یداه دوتا دستش، خب این رو نمیاد بر دست ظاهری و جسمی تفسیر بکنه، چون که بعضی از ظاهری قائل به این شدن تو بعضی از روایات و بعضی از انحرافات، مجسمه و مشبهه برای خدا دست قائل شدن، صورت قائل شدن. حالا یه روایتی هم نصف نیمه مثلا نقل کردن که ان الله خلق آدم علی صورته، که طبق روایت آقای امام صادق علیه السلام روایت نصف نقل شده، ولی صورت رو گفتن صورت خدا. پس خدا صورت داره، خدا دست داره، اما وقتی که اون دلیل عقلی وجود داره در اونجا، اون دلیل عقلی هستش که خدا دست نداره صورت نداره، تمامی اون روایت باید با چی معنا بشه؟ دست میشه کنایه از قدرت. حتی جایی که دوتا دست داره، حالا بحث مفصل داره، چرا میگه بلی یداهو، این دوتا دستی هم که داره میگه، نکته ای داره، حالا الان وقتش نیست، فرصت نیست. از اون طرف اگر عقل یه چیزی رو به عنوان ظن مطرح بکنه و دین یک امری رو به عنوان قطعی مطرح بکنه، خب اینجا اون امر قطعی باید پذیرفته بشه، اون امر ظنی که حالا عقل گفته یا علم گفته باید مطابق با اون. حالا اونجایی که دوتاش ظنی بود یا یه جایی که عقل یه چیزی رو قطعی گفت، اون مراتب عقل رو که مثلا داره از عقل حیولانی بیان میکنه، بعد عقل مثلا بالفعل و عقل مستفاد و اینها رو مثلا داره بیان میکنه، با یک ظاهر آیه مواجه شده. کاری که در تفسیر داره اینجا انجام میده ابن سینا چیه؟ خب اینجا مبتنی بر اصول فلسفیش مراتبی رو در عقل قائله، از اون طرف داره با یک آیهی مواجهه که داره از نور بحث میکنه. خب نور چیه؟ علمم نوره، بلخص که در روایات هم میگه العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. خب اینجا داره نور رو بیان میکنه و نور در لسان روایات هم با چی داره؟ با چه لسانی داره بیان میشه؟ با لسان علم. میگه العلم نورون، علم یه نحوه نوری. خب تو این آیه وقتی داره از نور بحث میکنه، خودش در فلسفه خودش مراتب علم رو میگه عقل حیولانیه. یعنی چی؟ یعنی فقط قوه داره، اما این قوه و استعداد هنوز به فعلیت تبدیل نشد. میاد بالاتر، بدیهیات رو درک میکنه، اما هنوز هیچ نظری براش حاصل نشد. میاد بالاتر، بعضی از نظریات رو هم درک میکنه با توجه به طاقتش. دیگه میرسه به اوج که میشود مثلا عقل مستفاد، همه نظریات رو هم از عقل فعال گرفته. خب اینجا فلسفش از علم بحث کرده، آیه هم داره از نور بحث میکنه و مراتب نور. اینجا کاری که انجام میده تطبیقه. شاید ما در لسان مثلا علامه طباطبایی تو المیزان تعبیری داره ایشون به نام جری و تطبیق. یعنی اون مسئله داره با چی تطبیق پیدا میکنه؟